تراک 71 صفحه 263 و آتل یتاما اموالهم. این آیه شریفه مسلمانان را امر فرموده است که اموال یتیمان را به ایشان بدهند و این دستور زمینه چینی است برای دو جمله بعدی که می‌فرماید ولا تتبدلوا، و یا به عبارت دیگر دو جمله نام برده مفسر این جمله اند، چیزی که هست اینکه تعلیلی که در آخر آیه آمده از آنجا که راجع به دو جمله نام برده و یا به جمله آخری است، این احتمال را تایید می کند که جمله اولی مقصود اصلی نیست، بلکه برای این آورده شده که زمینه را برای نهی در دو جمله بعدی فراهم سازد. و جمله اولی یعنی اصل نهی از تصرف زیان‌آور در اموال یتیمان به همان بیانی که گذشت به منظور زمینه چینی برای مطالب بعد بود، یعنی حکم ترویج که در آیه بعدی آمده و احکام ارث که بعد از آن می آید. و اما جمله ولا تتبدل الخبیث بالطیب، معنایش این است که مال نامرغوب و بی ارزش خود را با مال مرغوب و بی عیب یتیم عوض نکنید، چون گاهی پیش می آید که مثلا گوسفندان امانتی یتیم بهتر از گوسفندان خود ما رشد می کنند و شیطان انسان را وسوسه می کند که مال پست خود را با مال مرغوب و گوسفندان فربه یتیم معاوضه کنند. مترجم: و نیز ممکن است منظور این باشد که مال خوردنی حلال را به خاطر عجله و حرص به دنیا با مال خوردنی حرام معاوضه نکنید، همانطور که بعضی از مفسرین چنین معنا کردند، چون بسا می شود که مثلا مقدر بوده امروز فلان مقدار پول عاید من شود، ولی من در اثر بی ایمانی همان مقدار را دزدیدم و خوردم، بعدن معلوم شد که اگر تقوا به خرج می دادم همان مقدار از راه حلال عایدم می شده. مترجم: ولی باید گفت که معنای اول روشن‌تر است، چرا که ظاهر دو جمله ولا تتبدلو ولا تأکلو این است که می خواهد نوع خاصی از تصرف را که جایز نیست بیان کند، نه اینکه بفرماید از رزق حلال صرف نظر نکرده و رزق حرام را انتخاب مکن. و جمله و آتل یتاما زمینه چینیست برای بیان هر دو. و اما اینکه فرمود انهو کانهو بن کبیرا، معنایش این است که این عمل گناهیست بزرگ، چون کلمه یهو به معنای گناه است. و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء. در مطالب گذشته به این نکته اشاره شد که در جاهلیت عرب به خاطر اینکه هیچگاه جنگ و خونریزی و غارت و شبیخون و ترور قطع نمی شد و همیشه ادامه داشت، یتیم زیاد می شد. بزرگان و اقویای عرب دختران پدر مرده را با هر چه که داشتند می گرفتند و اموال آنها را با اموال خود مخلوط نموده و می خوردند و در این عمل نه تنها رعایت عدالت را نمی کردند، بلکه گاه می شد که بعد از تمام شدن اموالشان خود آنان را طلاق می دادند و گرسنه و برهنه رهاشان می کردند، در حالی که آن یتیم ها نه خانه ای داشتند که در آن سکنا گزینند و نه رزقی که از آن ارتزاق نمایند و نه همسری که از ارض آنان حمایت کند و نه کسی که رغبت به ازدواج با آنان نماید تا بدین وسیله مخارجشان را تکفل کند. اینجاست که قرآن کریم با شدیدترین لحن از این عادت زشت و خبیث و از این ظلم فاحش نهی فرمود و در خصوص ظلم به ایتام و خوردن مال آنان نهی خود را شدیدتر کرد و نهی از خوردن اموال آنان را در آیاتی دیگر تشدید و تأکید نمود. از آن جمله است این آیات که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، پاورقی یکم. و نیز فرموده و آتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. نتیجه این تشدید آن شد که به طوری که گفته شده مسلمانان سخت در اندیشه شوند و از عواقب وخیم تصرف در اموال ایتام سخت بترسند و ایتام را از خانه های خود بیرون کنند تا مبتلا به خوردن اموالشان نگردند و در رعایت حق آنان دچار کوتاهی نشوند و اگر هم کسی حاضر شود یتیمی را نزد خود نگه بدارد، سهم آب و نان او را جدا کند، به طوری که اگر از غذای یتیم چیزی زیاد آمد، از ترس خدای تعالی نزدیک آن نمی شدند تا فاسد می شد. در نتیجه از هر جهت به زحمت افتادند و شکایت نزد رسول صلی الله علیه و آله برده و چاره خواستند که این آیه نازل شد. و یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتکم ان الله عزیز حکیم. پاورقی دوم. و در این آیه اجازه داد که یتیم‌ها را نزد خود جای دهند و از ایشان نگهداری نموده و به وضع زندگیشان برسند و با آنان مخالطت و آمیزش کنند، چون یتیمان برادران ایشانند. با این دستور گشایشی در کار مردم پدید آورده رفع دلواپسی از ایشان نمود. پاورقی ها 1. همانا کسانی که اموال یتیمان را به ظلم می‌خورند، در حقیقت آتش در باطن خود می‌کنند و به زودی ظاهرشان هم شعله ور خواهد شد. سوره نساء آیه 10. 2. از تو در مورد یتیمان می‌پرسند، بگو اصلاح امورشان خیر است و اگر بخواهید با آنان در زندگی مخلوط باشید، برادران شمایند و خدای تعالی می داند چه کسی مفسد و قصد خوردن مال یتیم را دارد و چه کسی مصلح است، و اگر خدا می خواست شما را به تنگ می آورد، که خدا عزیز و حکیم است. سوره بقره آیه 220. ادامه مد. خواننده محترم اگر در این معنا دقت کند و آنگاه مجدداً به مطالعه آیه زیر برگردد که می فرماید و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا، آن وقت ارتباط آن را با آیه قبلش و آتوا الیتاما اموالهم خوب می فهمد و برایش روشن می شود که آن آیه در بین کلام جنبه ترقی را دارد و نهی در آیه قبلی را ترقی می دهد و معنای مجموع دو آیه چنین می شود: درباره ایتام تقوا پیشه کنید و خبیث را با طیب عوض ننمایید و اموال آنان را مخلوط با اموال خود مخورید، حتی اگر ترسیدید که در مورد دختران یتیم نتوانید رعایت عدالت بکنید و ترسیدید که به اموالشان تجاوز کنید و از ازدواج با آنها به همین جهت دلچرکین بودید، می توانید آنان را به حال خود واگذار نموده و با زنانی دیگر ازدواج کنید، با یک نفر، دو نفر، سه نفر و چهار نفر. بنابراین جمله شرطیه که اگر ترسیدید که در مورد یتیمان عدالت را رعایت نکنید پس زنان دیگری را به ازدواج خود درآورید، به منزله این است که فرموده باشد اگر از ازدواج با دختران بی پدر کراهت دارید چون می ترسید درباره آنان نتوانید عدالت را رعایت کنید، با آنها ازدواج نکنید و زنانی و دختران دیگری را به عقد خود درآورید. پس جمله فنکهو در حقیقت در جای جزای حقیقی قرار گرفته، در جای فلا تنکهو هن، پس با دختران بی پدر ازدواج مکنید واقع شده و جمله ما تابلکم جمله ایست که با بودن آن دیگر احتیاجی باقی نمی ماند که بفرماید پس با چگونه زنانی ازدواج کنید، چون معلوم است وقتی از ازدواج با دختران یتیم کراهت دارند و به ایشان بفرماید پس با هر کس که دلتان می‌خواهد ازدواج کنید، دیگر احتیاجی باقی نمی‌ماند به اینکه آن زنان را توصیف کند که چگونه زنانی باشند. مترجم. نکته‌ای که در این تعبیر هست به اینکه به جای اینکه بفرماید فنکهو من تاب لکم، فرمود ما تاب لکم، و این بدین خاطر بود که زمینه را برای بیان تعداد همسران فراهم کند. توضیح این که اگر فرموده بود پس با هر کس دلتان می‌خواهد ازدواج کنید، دیگر جا برای گفتن یکی، دوتا، سه تا، چهار تا باقی نمی‌ماند. لذا فرمود هر چه دلتان می‌خواهد ازدواج کنید. یکی، دوتا، سه تا، چهار تا. نکته دیگر این که به جای اینکه بفرماید ان لم تتب لکم الازدواج بالیتاما، فرمود ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، و این از باب بکار بردن سبب در جای مسبب است و با یک تیر دو هدف زدن خواست بفهماند که علت بی‌رغبت بودن شما به ازدواج با دختران یتیم چیست و نیز خواست که علت جزا را هم بیان کرده باشد و بفهماند اینکه در جمله جزا گفتیم فنکهو ما تاب لکم، برای این است که در سایر زنان ترس از عدم قسط را ندارید. عده‌ای از مفسرین در معنای آیه مورد بحث امور دیگری غیر از آنچه که ما ذکر کردیم یادآور شدند که خواننده محترم اگر علاقمند به آنها باشد باید به تفاسیر مفصل و بسیار مراجعه کند. از آن جمله گفتند عرب تا 4 و 5 و بیشتر زن می گرفت و با خود می گفت چرا نگیرم؟ مگر من از فلانی کمترم؟ و وقتی که افراد تحت تکفل و نانخورش زیاد می شد و مالش تمام می گردید به اموال دختران یتیمی که با مادرشان ازدواج کرده بود رو می آورد. از این رو خدای تعالی در این آیه دستور داد که کسی حق ندارد بیش از 4 زن بگیرد و این دستور برای آن بود که آنان محتاج به اموال یتیمان نگشته و مرتکب ظلم در حق آنان نشوند. و نیز گفتند که عرب بر یتیمان بسیار سخت می گرفت و در امر زنان پدردار اگرچه سخت گیری نمی کرد ولی عده زیادی از آنان را می گرفت و عدالت را در بینشان جاری نمی نمود. آیه شریفه فرمود اگر می ترسید که بر یتیمان ظلم روا بدارید در امر غیر ایتام زنان پدردار هم بترسید و بیش از 4 زن نگیرید تا بتوانید عدالت را رعایت کنید. و عده‌ای گفتند عرب از سرپرستی ایتام سخت کراهت داشت و از خوردن اموال آنان پرهیز می کرد. خدای تعالی در این آیه فرمود اگر از این کار پرهیز دارید از زنا هم پرهیز کنید و به جای زنا کردن با هر زنی که دوست دارید ازدواج کنید. قول دیگر این که گفتند معنای آیه این است که اگر از هم غذا و هم خرج شدن با ایتام کراهت دارید از جمع بین چند همسر نیز خودداری کنید، چرا که ممکن است نتوانید بین آنها به عدالت رفتار نمایید و از زنان تنها با کسانی ازدواج کنید که خود را نسبت به او ایمن از ظلم تشخیص می دهید. بعضی دیگر گفتند معنای آیه این است که اگر ترس آن دارید که نسبت به دختر یتیمی که با مادرش ازدواج کرده اید عدالت را رعایت نکنید، پس با 2 تا، 3 تا و 4 تا از خود دختران یتیم که در میان اقوام و خیشاوندانتان سراغ دارید ازدواج کنید. اینها وجوهی بود که مفسرین در معنای آیه ذکر کردند، ولیکن تو خواننده عزیز توجه داری که هیچ یک از آنها با لفظ آیه آنطور که باید انطباق ندارد، پس وجه صحیح همان بود که قبلا گذشت.